زندگی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی بفانیست ما اعتراض داریم.
از خون جوان
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
شنوندگان گرامی، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید در جایی که و در روزی که اعتصاب کامیونداران در شهرهای مختلف ایران روز دوشنبه وارد سومین روز خودش شد و در همین حال گزارش‌ها از ادامه اعتراضات دانشجویی در شماری از دانشگاه‌های کشور حکایت دارد. همچون مجله پیشین با همکارم سپیده بهکام همراه میشیم از طریق خط اسکایپ، خبرها رو دنبال کرده تا برامون بیشتر بگه از نخست اعتصابات روز دوشنبه و اعتراضات دانشجویی در ایران. سلام بر تو سپیده، گزارش تو رو میشنویم.
درود به تو رضا. من اجازه بدی شروع کنم از تجمعات اعتراضی که شبانه در مناطق مختلف تهران شکل گرفته. گزارش ها نشون میده که در برخی مناطق تهران از جمله در شهرک اکباتان و چیتگر معترضان تجمعاتی برگزار کردن و شعارهای ضد حکومتی سر میدن. در اکباتان معترضان شعارهایی از جمله در حمایت از آرش صادقی زندانی سیاسی و توماج صالحی خواننده رپ که در خطر اعدام قرار داره سر دادن. اما همونطور که اشاره کردی اعتصاب کامیونداران روز دوشنبه هم مثل روزهای پیش ادامه داشت، از جمله در شهرک صنعتی راوند کاشان و در بندرعباس، سقز، کرمانشاه، قزوین و لرستان. همینطور گزارش ها حاکی از ادامه اعتصابات کارگران ذوب‌آهن اصفهان و کارکنان شرکت سرمآفرین الوند در شهرک صنعتی البرز قزوین بود و به اینها اعتصاب کارگران شرکت خودروسازی مرتب یا سیف خودرو را هم میتونیم اضافه بکنیم. در دانشگاه ها هم همچون روزهای گذشته و هفته های گذشته تجمعات اعتراضی برگزار بود. در اعتراض به برخوردهای انضباطی با دانشجویان، دستگیری شماری از اساتید و دانشجوها و همینطور در اعتراض به آیین‌نامه انضباطی جدید، آیین‌نامه‌ای که شوراهای صنفی دانشجویان میگن که تغییراتی در اون ایجاد شده، از جمله تشدید مجازات های مرتبط با ضوابط پوشش، غیرقانونی شدن تمامی گروه های مجازی دانشجویی و اطلاع جزئیات پرونده به خانواده دانشجو حتی پیش از صدور حکم. این تغییراتی که داده شده، اونطور که دبیر شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران گفته، از اول آذر ابلاغ شده. در اعتراض به همه این موارد و همینطور سرکوب گسترده مردم کردستان، دانشجوها از جمله در دانشکده ادبیات دانشگاه علامه و دانشجوهای دانشگاه شریف و همینطور اساتید دانشگاه شریف، دانشجوها و استادان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و دانشجویان دانشکده هنر تهران دست به تجمع زدند. در دانشگاه بهشتی هم دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی همراه با 20 نفر از استاداشون تجمع کردند. این تجمع در اعتراض به تعلیق و توبیخ 4 استاد این دانشگاه بوده و همینطور برخوردهای انضباطی که با دانشجوها شکل می‌گرفته. در رابطه با دانشجوها یک خبر دیگر رو هم بدم که شهریار شمس، فعال دانشجویی، به تازگی از زندان آزاد شده، اما در توییتی خبر داده که وقتی به دانشگاه مراجعه کرده نامش در فهرست دانشجوهای ممنوع ورود بوده. و همینطور چندین دانشجوی دیگر هم روز پنجشنبه ظاهرا دستگیر شدند، از جمله ابوالفضل بیدوکی و مصطفی موسوی، دانشجوهای دانشگاه یزد رضا.
سپید، اشاره‌ای داشتی به بازداشت‌ها. در هفته گذشته شماری از چهره‌های سرشناس هنری و ورزشی و خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای بازداشت و احضار شدند. روز دوشنبه چه خبرهایی در خصوص این افراد بیشتر منتشر شد؟
رضا، یکی از مشهورترین بازداشت شده ها وریا غفوری هست، بازیکن سرشناس فوتبال، که چند روزی هست خبرگزاری های داخلی ابتدا خبر آزادی او رو منتشر میکنن، بعد خودشون یا اطرافیان او این خبر رو تکذیب میکنن. این اتفاق روز دوشنبه هم افتاد و خبرگزاری ها از جمله تسنیم خبر آزادی او و بعد تکذیب آزادی او رو منتشر کردن. محمد رضا هدایتی بازیگر سینما و تلویزیون هم فرد دیگری هست از افراد شناخته شده که دریافت احضاریه دریافت کرده، رفته به دادسرای اوین و بعد با قید قرار وثیقه آزاد شده. دلیل فعالیت‌هاش در فضای مجازی در واقع دلیلی بوده برای اینکه او رو فرا خوندن و ازش خواستن که در واقع یک سال از فعالیت در فضای مجازی دست بکش، یعنی منع شده از فعالیت. موج بازداشت‌ها و احضار روزنامه‌نگارها هم که در روزهای گذشته ادامه داشته. خبرگزاری ایلنا نوشته که شماری از خبرنگاراش به نهادهای امنیتی فراخونده شدن، از اونها تعهد گرفته شده. البته سرپرست این خبرگزاری در اصفهان چند شب بازداشت بوده، بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شده. پاسپورت دبیر ورزشی ایلنا هم در فرودگاه توقیف شده. صحبت‌های غلام حسین محسنی اجرایی رئیس قوه قضاییه هم داشتیم در روز دوشنبه که از در واقع برخورد با افرادی که به گفته او سوء نیت داشتن خبر داد و گفتش که گفتیم به مسئولان که این افراد رو دستگیر بکنن و اگر مسجل شد که اونها سوء نیت دارن با اونها برخورد شدیدی صورت بگیره. و همینطور در مورد احکام برخی از بازداشت شده های اعتراضات اخیر در دیوان عالی کشور خبر داد که تایید شده و ما میدونیم که به هر حال دیوان عالی کشور احکام اعدام یا احکام سنگین رو در واقع اونجا تایید میکنن. و یک خبر دیگر هم داشتیم در مورد رضا داستانی از اعضای سپاه در استان فارس که صبح دوشنبه گفته شد با سلاح گرم مورد اصابت چند گلوله قرار گرفته و کشته شده و توضیح داده نشده که فعلا چه کسانی یا چه کسی به هر حال مسئول این حادثه بوده، ولی گفتن که در واقع داره تحقیقات روش انجام میده. و سهراب قرقانی فرمانده انتظامی سمیروم عذر میخوام در اصفهان هم فردی بود که گفتند در حال رسانه ها ترور شده، اما بعد خودشون تکذیب کردن، اون رو نسبت دادن به خبری که رسانه های خارج از کشور منتشر کردن. گفتن که او در واقع اصلا فرماندار سمیروم نیست، محل خدمت شهرزاست و در سلامت کامل به سر میبره. رضا
ممنونم از تو. همکارم سپیده بهکام بود و از آخرین خبرهای مربوط به اعتراضات و اعتصاب در ایران گزارش میداد. اما در هفته‌های اخیر درخواست برگزاری رفراندوم و همه پرسی هم در ایران از سوی بسیاری از شهروندان معترض و شماری از شخصیت‌های سیاسی و مذهبی مطرح شده که با سکوت مقامات حکومتی روبرو شده. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی درخواست برگزاری همه پرسی با رأی 2/3 نمایندگان مجلس و به درخواست رهبر جمهوری اسلامی امکان پذیر هست. با این حال محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهوری اسلامی میگه که تغییر جمهوری اسلامی از طریق همه پرسی ناممکن هست و به گفته او قانون اساسی در اصول خودش راه این تغییر رو بسته. در همین زمینه ارزیابی حسین رئیسی حقوقدان در تورنتو کانادا را جویا شدم.
به هیچ عنوان مبنای قانونی نداره، حتی استناد به اصل 4 قانون اساسی که در انتهاش اعلام کرده اون بخش از قوانین جمهوری اسلامی که باید الزاماً مطابق فقه شیعه اثنا عشری باشه برای همیشه هست، این به این معنی نیست که امکان خلاف این وجود نداشته باشه. به خصوص این به هیچ عنوان چنین تفسیری ارائه نمیده که امکان به رفراندوم گذاشتن ماهیت حکومت و شکل حکومت و همچنین قانون اساسی وجود نداره. مضافاً بر این که بعد از این که در بازنگری قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت وارد نظام قانونی ایران و در قانون اساسی وارد شد، ما متوجه هستیم که به طور سیستماتیک مسائل مخالف و مغایر فقه و مخالف اسلام هم در قانون گذاری ایران وارد شده، از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا. در قرآن ربا حرام اعلام شده ولی جمهوری اسلامی رسما ربا داره و قانونش هم مجمع تأسیس مصلحت تصویب کرده. یا حتی خود اصل ولایت فقیه یک اصل الزاماً منطبق با شرع نیست. ولایت فقیه یه موضوع مندرآوردی آیت الله خمینی هست که از فضل الله نوری مخالف با آزادی زنان و آزادی‌های عمومی بود و اکراه مشروطیت در واقع وام گرفته. به این ترتیب به هیچ عنوان عبارتی که آقای دهقان به کار میبره صحیح نیست.
آقای رئیسی، پس الان شهروندان ایرانی معترضی که تغییر ماهیت حکومت جمهوری اسلامی رو دنبال میکنن به چه اصل یا مبنای حقوق حقوقی میتونن استناد کنن که این خواستهشون هم مبنای حقوقی داشته باشه.
بله، در انتهای اصل 9 قانون اساسی عبارتی اومده حتی حکومت امکان قانونگذاری برای ایجاد محدودیت یا ممنوعیت در آزادی‌های عمومی و آزادی‌های مشروع ندارد. یکی از حقوق و اصول اساسی که در اصل 6 قانون اساسی بهش تأکید شده، اداره امور جامعه بر اساس اتکا به آرای عمومی. یکی از راه‌هایی هم که در خود قانون اساسی در اصل 170 پیش‌بینی شده که آرای عمومی میشه اتخاذ کرد از طریق همه پرسی در قانون اساسی وارد شده، اما وقت اصل همه پرسی به رسمیت شناخته شده، اصل اداره امور جامعه بر اساس اراده عمومی در اصل 6 به رسمیت شناخته شده، ممنوعیت تصویب هر قانونی مغایر با آزادی های عمومی به رسمیت شناخته شده، مجموع اینها یک تفسیر دقیقی با ما از نظر حقوق اساسی ارائه میده در کنار پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی در زمان حکومت سابق و التزام کنونی جمهوری اسلامی به اجرای کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی سازمان ملل هست. مجموعه این قوانین در نتیجه تفسیری که آقای دهقان ارائه میده غلط هست و هیچ چیزی بالاتر از اراده عمومی برای اداره جامعه وجود نداره. کشتاری که این روزا انجام دادن در کف خیابان نشان داد که حکومت در جایگاه سر قرار داره و مردم حق دارن وقتی که راه اساسی برای تغییر وجود نداشته باشه حتی شورش کنن، حتی اعتراض کنن، به خیابان بیان که آراء عمومیشون را در معرض بید حاکمیت قرار بدن و حاکمیت باید اونها رو بشنوه. تمامی اقداماتی که حاکمیت انجام داده در این دو ماه گذشته و انجام احتمالاً خواهد داد در آینده مبنی بر سرکوب و کشتار و بازداشت و تهدید مردم، همه اینها خلاف قانون هست. بنابراین مشروعیتی برای حاکمیت وقتی وجود نداشته باشه، این اصل 4 قانون اساسی مورد استناد آقای دهقان هم مشروعیتی نداره و نمیتونه اعتبار داشته باشه که به اون استناد بشه.
آقای رئیسی، اشاره‌ای داشتید به این که حکومت اجازه محدود کردن حقوق اساسی شهروندان رو نداره. یکی از همین حقوق حق برگزاری آزاد تجمعات هست. میدونیم که حاکمیت این حق رو مشروط کرده به کسب اجازه از وزارت کشور. اتفاقا محمد دهقان معاون حقوقی ابراهیم رئیسی روز دوشنبه هم گفت که دولت در حال تصویب طرح اجازه تجمعات در اماکنی مشخص هست. چقدر حتی همین اجازه حکومتی منطبق هست با حقوق اساسی مدنی شهروندان؟
به هیچ عنوان. اون چیزی که اساساً وجود داره و در قانون اساسی اصل 27 اومده و به عنوان حقوق ملت به رسمیت شناخته شده و مضافاً در همون کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی هم که بهش اشاره کردم به عنوان حقوق اساسی مردم به رسمیت شناخته شده و ایران هم متعهد به اون هست، در اونجا این موضوع داره که برگزاری تجمعات به طور عمومی عموم و اطلاق مجاز هست، فقط استثناء در جایی که مسلحانه باشد و احیانا در شرایط ویژه‌ای وجود داشته باشد و مردم به هیچ عنوان قانون اساسی اشاره‌ای نداره که نیاز دارن به این که باید حتما مجوزی دریافت کنند. اون چیزی که تصویب کردن و احیانا در حال تصویب هستن مغایر هست با اطلاق و عموم اصل 27 قانون اساسی و حکومت الزاماً باید اجازه برگزاری بده، به محتوای شعارهای مردم کاری نداشته باشه و در موردش تصمیم بگیره. این موضوع هم اگرچه به نوعی عقب نشینی حکومت هست و حکومت ترسیده، اما به این معنی نیست که بتونه اقناع کنه جامعه رو و بتونه حقوق مردم رو تأمین کنه در این حوزه.
حسین رئیسی حقوقدان در تورنتو کانادا بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
دقیقا معنای عدالت رو در اسلام ناب محمدی که همین شیعیان ولایی مدافع اونن و تبلیغات میکنن براش دریافتیم ما، که اونهایی که دوست هستن قطاع طریقن، 6-7 بچه دارن، بچه هاشون در کانادا و انگلیس صاحب خونه و زندگی و خوشگذرانی با پول دزدی از همین مردم. ولی اون کارگر، اون کارمند، اون زحمتکش که دو تا بچه داره، یکیشو دولت با تیر زده، جمهوری اسلامی. همین دیروز باز دو تا جوان زیر 18 سال کشته شدن. جهان به اینا کودک میگه، خجالت بکشید. مطمئن باشید دست انتقام طبیعت به وسیله همین مردم از آستین همین مردم زحمتکش بیرون میاد و گردن شما، گردن کلفتان رو قطع خواهد کرد. مطمئن باشید، تردید نکنید.
فقط و فقط آخوند میتونه بسیجی و سپاهی و مردم و همه رو به جون هم بندازه و خودش راحت زندگی کنه. این بسیجی ها برن یه ذره فکر کنن کدوم آخوند تو خیابونه، کدوم آخوند. فقط و فقط دارید هموطنهای خودتون میکشید. این آخوند جنایتکار دروغو بلد این کارو.
من میخواستم که نظری داشته باشم راجع به گفته های آقای خامنه‌ای که چند روز پیش گفته بودن این مردم تغییرتر از اونی هستن که بتونن این دولت رو عوض بکنن. خواستم بگم خدمتشون که مردم ایران خیلی غیور هستن و خیلی با حجب و حیا هستن، با آبرو هستن. حقیر تو هستی؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما پس از گذشت چند هفته انکار، سرانجام یک مقام رسمی شهرداری تهران ضمن تایید وجود یک ابرتوده گاز متان بر فراز آسمان پایتخت، دلیل آن را فعالیت مجتمع آرادکوه در جنوب تهران عنوان کرده و گفته که روزانه تا 5200 تن پسماند شهری هم وارد این مجتمع می شود. جزئیات بیشتر از شاهین بشیری.
یک مقام مسئول در شهرداری تهران برخلاف تکذیب قبلی شهردار پایتخت و رئیس شورای شهر، وجود توده گسترده گاز آلاینده و بدبوی متان در آسمان تهران را تایید کرد. حسین حیدریان، معاون پردازش و دفع سازمان پسماند شهرداری تهران، ضمن تایید وجود این ابر توده، دلیل آن را فعالیت مجتمع آرادکوه در جنوب تهران عنوان کرد و گفت روزانه تا 5200 تن پسماند شهری وارد این مجتمع می شود. گاز متان حاصل شده از فعالیت این مجتمع که بزرگترین مرکز دفن و پردازش زباله در تهران است، باعث تشکیل توده‌ای گسترده از این گاز فراز تهران شده که علاوه بر انتشار بوی بد، بر تشدید آلودگی هوا و نیز گرمایش زمین هم اثرگذار است. مجید قاسمی، کارشناس محیط زیست، دوشنبه 7 آذر 1401 در شبکه 5 سیما با اشاره به همین موضوع گفت:
گاز متان تولید میشه، یه واکنش شیمیایی کاملا مشخصی هست که گاز متان تولید میشه. گاز متان که خب به صورت آزاد
حجمش
ببینید از لحاظ آلایندگی هوا بله کاملا خطرناک هستش، به سلامتی مردم آسیب میرسونه و از طرفی باعث گرمایش زمین هم میشه دیگه. چیز مشخصی هستش که تو تمام اسناد و مدارک علمی مطرح شده. این که قابل انکار نیست که اونجا گاز تولید میشه.
این در حالی است که اوایل آبان سازمان هوافضای آمریکا ناسا طی گزارشی مصور از وجود توده گاز متان به طول 5 کیلومتر فراز مناطق جنوبی تهران خبر داده بود، اما شهردار تهران علی زاکانی آن را دروغ خواند و مهدی چمران رئیس شورای شهر نیز گفت تصویر ناسا مال یک کشور دیگر است و ارتباطی به ایران ندارد. تلاش مقامات شهرداری و شورای شهر برای کتمان توده عظیم گاز سمی متان فراز تهران در حالی است که در سکوت سازمان ملی فضایی جمهوری اسلامی، شرکت دانش بنیان تیزنگر ایران با انتشار گزارشی از تحقیقات مستقل خود از صحت گزارش ناسا خبر داده و مدیر عامل این شرکت نیز نسخه ای از این گزارش را در اختیار خبر آنلاین قرار داده بود. اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست ساکن ایتالیا، در مورد این مسئله به رادیو فردا چنین میگوید:
گاز متان حتی بیش از دیوکسید کربن مؤثر به عنوان یک گاز گلخانه‌ای قوی در گرمایش زمین. این مسئله اینقدر مهمه که در کنفرانس بین‌المللی تغییر اقلیم اعلام شد که حتماً باید جزء برنامه جهانی قرار بگیره کاهش 1/3 تولید متان تا 2035. اما ما می‌دونیم که صنایع نفت ایران در بین مجموعه‌هایی که تولید انرژی فسیلی می‌کنن نخستین تولید کننده متان در جهانه و این مسئله ابر از متان در محل دفن زباله‌ها در آرادکو در واقع از اینجا نشأت می‌گیره که ما می‌دونیم متان یه محصول فرعی تجزیه زباله است و وقتی که پسماندهای عالی و خاک فشرده شده در معرض کمبود اکسیژن قرار بگیرن، باکتری‌های هوازی وجود دارند که در زمان 40 تا 60 روز میتونن بیوگاز تولید بکنن. این ترکیب بیوگاز در واقع یه ترکیبی از متان و دیوکسید کربن که با توجه به نوع زباله متفاوته. در بسیاری از کشورهای جهان، حتی کشورهای پرجمعیتی که میزان تولید زباله‌شون چندین برابر ماست، از این بیوگاز حتی در دامداری‌ها برای تولید انرژی استفاده می‌کنن. یه مکانیزمی رو طراحی می‌کنن و زباله رو به شکل سنتی رهاسازی نمی‌کنن، بلکه تمهیداتی یا یه سیستمی رو در نظر می‌گیرن که بشه متان رو از اون جدا کرد و همینطور بتونن شیرآب رو از اون جدا بکنن و یه محلی برای خروج گاز هم در نظر گرفته میشه. اما در ایران متاسفانه آمار نشون میده که 93% زباله های ما تفکیک نمیشن و در یک کلان شهری مثل تهران 70% زباله ها پسماند های تر هستند که به شکل غیر مشخص و غیر تخصصی رهاسازی میشن. نمونه رهاسازی زباله تنها مخصوص کلان شهرها نیست. در شهر سراوان در استان گیلان در مرکز و قلب جنگل های هیرکانی اما سال هاست که بیش از 2 دهه است که انباشت زباله داریم و راهکارهای پیچیده‌ای برای اون وجود داره که متضمن صرف هزینه بسیاره. اما زباله در واقع طلای سیاهی که در بسیاری از نقاط جهان از اون حتی انرژی تولید میکنن و موادی برای ساخت به عنوان مواد اولیه کارخانه ها.
متان یکی از خطرناکترین گازهای سمی و گلخانه‌ای است که انتشار آن هم سلامتی شهروندان را در معرض خطر قرار می‌دهد و هم تأثیری ماندگارتر بر آلودگی هوا و گرمایش زمین دارد. بر اساس آمارهای ناسا، ایران بعد از ترکمنستان بیشترین میزان انتشار متان در جهان را دارد و آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد میزان انتشار گاز متان در ایران 5 برابر ترکیه و آلمان با جمعیتی مشابه ایران است.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
اما طبق اعلام وزارت نیرو، سد چمشیر در کهگیلویه و بوی رحمت دیماه امسال آبگیری خواهد شد. این در حالی است که فعالان و پژوهشگران محیط زیست در روزهای اخیر از هر فرصتی استفاده کردند تا هشتگ نه به آبگیری این سد را در فضای مجازی منعکس و مخالفت خود را با آبگیری سد چشمشیر نشان دهند. چرا آبگیری این سد باعث نابودی حدود 500 هکتار جنگل انبوه رودخانه‌ای و حدود 4000 هکتار جنگل و درختچه می شود؟ جزئیات بیشتر را از نسرین افشار بشنویم.
سد چمشیر در جنوب شرقی گچساران در استان کهگیلویه و بوی رحمت قرار است بعد از 27 سال شروع به کار کرده و آبگیری شود. این سد قبل از پیوستن رودخانه خیرآباد به رودخانه زهره احداث شده و با آبگیری 5مین سد بزرگ ایران خواهد بود که ادعا می شود وظیفه آبرسانی و تأمین برق را به عهده دارد. اما حالا نزدیک به افتتاح از آن به عنوان یک فاجعه سد گتوند دیگر یاد می شود. کنشگران محیط زیست با نگرانی با آبگیری سد چمشیر مخالفند، اما مسئولان وزارت نیرو میگویند در سال 1393 تعهدی به طرف چینی داده شده که طبق آن حالا باید آبگیری سد آغاز شود. منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست:
یکی از مزلات اساسی که در رابطه با سدسازی در ایران هست اینه که مکانیابی ها به درستی صورت نگرفته و مجوزهای واقعی زیست محیطی ندارن این سدها. اصولا شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و معمولا هم زیر مجموعه خاتم الانبیا هستن که سدسازی رو انجام میدن و متاسفانه در جاهایی سدسازی صورت میگیره که اصولا نباید سدسازی بشه. در اصل حاضر هم در دوره‌ای هستیم برای کشورهایی مانند ایران اصولا سدسازی غلطه و هر گونه تغییری یا دستکاری در چرخه هیدرولیکی میتونه مشکلات عمده ای رو به بار بیاره. در ایران ما شاهد هستیم که انتقال آب صورت میگیره، سدسازی ها صورت میگیره و این سدسازی ها عواقب بسیار بدی رو دارن. در رابطه با چمشیر هم میدونید که گیاهشناسی بسیار غنی داره اون منطقه و از لحاظ رویشگاه گیاهی یک منطقه با تنوع زیستی بالا برای گیاهان خاص شورپسندی هستن که در اونجا وجود دارند و با آبگیری میتونه این غنای گونه گیاهی از بین بره. از طرف دیگر هم مشکلات اساسی رو میتونه به بار بیاره برای کشاورزی منطقه.
حالا اما زمینشناسان میگویند در بعضی نقاط گچساران توده های نمکی بزرگی وجود دارد و با ساخت سد و رد شدن آب از روی این توده های گچی و نمکی با توجه به انحلال بالای نمک که مدام شسته شده و تمام نخواهد شد باعث می شود که آب رود شور روانه پایین دست شود، همانند فاجعه‌ای که با احداث سد گتوند در خوزستان و هورالعظیم رخ داد. منصور سهرابی:
خود تو متظر هستید که گتوند دو بر روی یک سازند نمکی گچساران ساخته شد. اینجا هم باز بر روی همون سازند نمکی هست و هشدارهای زیادی داده شده. تحقیقات زیادی صورت گرفته در رابطه با سازندی که اونجا هست و برآورد شده که بیش از 500 هزار تن نمک وارد رودخونه زهره خواهد شد و ضمن این که این مشکلاتی رو میتونه برای کشاورزی ایجاد بکنه، سبب میشه که آب‌های زیرزمینی هم حتی شور بشند و ما در حقیقت رودخانه زهره‌ای که ایسی چندان زیادی رو نداره تبدیل به یک شورزار یا یک آب شور خواهیم کرد و با آب شور هر هم اگر بخواییم کشاورزی انجام بدیم در حقیقت زمین های کشاورزی سور خواهد شد و خود این فاجعه بسیار زیادی و برای طبیعت منطقه میتونه ایجاد بکنه. متاسفانه وزارت نیرو به این مسائل توجه نمی کنه و اصولا وقتی که بر روی کارون دیگه جایی نمونده که سدسازی بکنن، روی آب آوردن بر روی زهره دارن سدسازی انجام میدن و این میتونه تبعات بسیار سنگین زیست محیطی رو به دنبال داشته باشه. در آینده ما شاهد فاجعه اکولوژی که در منطقه خواهیم بود که من میتونم بگم یک نوع طبیعت کشی هست که توسط عوامل مربوطه و سپاه پاسداران و در حقیقت وزارت نیرو داره انجام میشه و این میتونه عواقب بسیار زیادی رو در پی داشته باشه و این عمل در نهایت یک کار غیر علمی، نادرست و آسیب‌زاست که مثل سایر کارهای جمهوری اسلامی داره انجام میشه.
محیط زیستی ها اما به این سد خوشبین نیستند، همانطور که به سد گتوند امیدی نداشتند. غیر از فعالان محیط زیست، این روزها اساتید دانشگاه و مسئولان سازمان محیط زیست در این مورد ابراز نگرانی می کنند. حتی کار به جایی رسیدی که صدای مجلس منفعل حکومت هم در آمده و ایراداتی به آبگیری سد چمشیر وارد کرده است. آذر سال گذشته 10 نفر از اساتید رشته محیط زیست در دانشگاه‌های مختلف ایران در مورد تبعات آبگیری سد چمشیر برای رئیس جمهوری نامه نوشتند. در بخشی از این نامه آمده بود که سالانه حدود 500 هزار تن نمک فقط از مسیر فعلی رودخانه وارد مخزن خواهد شد. همچنین خطر بزرگ دیگر احداث سد نابودی حدود 500 هکتار جنگل‌های انبوه رودخانه‌ای و حدود 4000 هکتار جنگل و درختچه زار، کنار و دیگر گیاهان گچدوست در داخل مخزن است. نه تنها میلیون‌ها درخت گز، پده و کنار در مخزن با آبگیری نابود می‌شود که جذب هزاران تن دی اکسید کربن را مختل می‌کند. اساتید دانشگاه در این گزارش بر افزایش شوری زمین‌های کشاورزی در آینده و به سبب آبگیری این سد هم اشاره کردند. آنها نسبت به تولید ریزگرد و نفوذ آب شور به نخلستان‌های جنوب این سد هشدار دادند. ساخت سازه با آبگیری سد چمشیر که با صرف بودجه های نجومی صورت گرفته، مانند دیگر عملکردهای حکومت پر از چالش است. قراردادهای غیر شفاف مالی برای پروژه‌های محیط زیستی بدون نگاه علمی با کشور چین و بازی ندادن پژوهشگران و محققان و فعالان محیط زیست ایرانی و توجه نکردن به هشدارهایشان باعث به وجود آمدن فاجعه پشت فاجعه می شود.
گزارش همکارم نسرین افشار بود. و اما در پی آغاز اعتراضات مردمی در منطقه سینکیانگ در شمال غرب چین و پکن پایتخت این کشور به دلیل تشدید قرنطینه کووید 19، صدها نفر از مردم چین در اتفاقی نادر در چند شهر این کشور دست به اعتراضات خیابانی زدند. علاوه بر این دانشجویان در چند شهر از جمله پکن در اقدامی نمادین با در دست داشتن کاغذهای سفید به سانسور در چین هم اعتراض کردند. چین طی 3 سالی که از شیوع کرونا میگذره تحت قرنطینه شدید اداره میشه و دولت شی جی پینگ کماکان بر سیاست کووید صفر اصرار داره. در همین زمینه با حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان گفتگو کردم.
چین میشه گفت تنها کشوریه که هنوز با قرنطینه ها و محدودیت های بسیار سفت و سخت در رابطه با کرونا عمل میکنه. به نوعی اسمش رو گذاشتن سیاست کووید صفر یا کرونا صفر که مشاهده اولین مورد ابتلا منطقه رو ببندند به اصطلاح یک قرنطینه سفت و سخت، تست هر روزه برای شهروندایی که در اون منطقه هستند و به خصوص وضعیت کار و اشتغال و اینه که خب میبینیم همینه که اومدن وسط صرف نظر از این که این قرنطینه رو نمیخوان، این که شعار میدن ما گرسنه هستیم، همه اینها میبینیم که خب به نوعی همونطور که شما اشاره کردید صبر و تحمل بخشی از مردم رو به اصطلاح سرریز کرده، اون هم در شرایطی که همین محدودیت ها در این منطقه خب باعث شده که آتش نشانی نتونه به اصطلاح به موقع وارد عمل بشه برای خوابوندن آتشی که در یک ساختمان بوده و 10 نفر کشته شدن. مجموعه این مسائل به نظر میاد که جرقه بوده که خب بخشی از جامعه بیان و علیه این محدودیت ها و این فشارها، اونم در شرایطی که با نخوض به خصوص وضعیت اقتصادی چین هم زیاد مساعد نیست. در نظر بگیریم که چین کشوری بوده که ظرف 30 سال گذشته همیشه با رشد اقتصادی بالای 6%، 8%، 9% به اصطلاح موتور اقتصاد جهان بوده، الان زیر حدود 3-4% مثلا براش پیش بینی میشه. اینها تاثیر بسیار بزرگی میذاره روی وضعیت زندگی مردم، معیشت مردم، کارشون، اشتغالشون، همه اینها دست به دست هم داده که به نوعی برخی جاها این شعارها صرفا به محدودیت‌های کرونایی هم باقی نمونه و بره و رهبری کشور رو نشونه بگیره.
دقیقاً به همین مسئله که اشاره کردید بپردازیم آقای حسینی فرد. الان این به اصطلاح جرقه تسری پیدا کرده به بخش‌های دانشجویی در چین و اونها با حمل کاغذهای سفید به سانسور و عدم گردش اطلاعات و محدودیت اینترنت هم اعتراض دارن. چقدر این خواسته دانشجویان که به نوعی خطوط قرمز حزب حاکم چین هم هست میتونه در آینده حاکمیت سیاسی رو در این کشور تهدید کنه؟
واقعیتش اینه که خب ظرف این چند سال اخیر آقای شی جی پینگ به اصطلاح الان رهبری چین رو به عهده داره، به لحاظ سیاسی به نظر میاد که بعد از دوران ماو در بستن جامعه یا اینی که زنجیر و قید و بندهای حزبی رو محکم بکنه، وفاداران به خودش رو در رهبری کشور بشونه و اینکه حتی قانون اساسی رو تغییر بده که به نوعی دوران ریاست جمهوری خودش، رهبری خودش رو نامحدود بکنه، همه اینها به نوعی در کنار این مسائل مربوط به سیاستی که در قبال کرونا پیش رفته، به علاوه چالش هایی که چین در عرصه بین المللی باشون مواجهه، از مسئله مقابله با جنبش دموکراسی خواهی در هنگ کنگ تا استقلال خواهی در تایوان تا مشکلاتی که در دریای جنوب چین با آمریکایی‌ها و کشورهای اون منطقه داره، به علاوه مشکلاتی که به لحاظ اصلاح اقتصادی و این روندهای واگرایی تو عرصه بین المللی که میخوان اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها بیش از پیش از اقتصاد چین به مقدار مستقل بشن، همه اینها به نوعی رهبری کشور رو در یک وضعیتی قرار داده که شاید بخشی از نارضایتی ها هم در اون جامعه ناشی از همین چالش ها و مشکلات سیاسی و اقتصادی در کنار مسئله کرونا هستش. باید دید که آیا این اعتراضات، می‌دونیم که خب زنندگی رو به بند زیاد بوده، بازداشت‌های گسترده‌ای صورت گرفته. اینکه تا چه حد ابعاد پیدا بکنه، ولی میشه گفت که رهبری باید دید که چقدر انعطاف نشون میده و چقدر از اون بر اعتراض‌ها گسترده میشه.
آقای حسینی فرد، به موارد زیادی از چالش‌های پیش روی دولت چین اشاره کردید. میدونیم که چین در آغاز راه یک هژمون شدن هست و میدونیم که برای یک هژمون باقی ماندن که مورد پذیرش جهانی هم واقع بشه، باید سیاست‌های داخلی همون دولت هم مورد اقبال عمومی واقع بشه. چقدر این چالش هژمون باقی ماندن و این سیستم اقتدارگرای داخلی که الان در چین حاکم هست در ادامه میتونن روی هم تأثیر بذارن و باعث تغییراتی در سیاست داخلی چین بشه؟
بعد از اون سرکوب گسترده جنبش دانشجوی بزرگ میدان تیانانمن که سال 1989 گرفت و سرکوبش کرد دولت چین، یک توافق نانوشته ای بین رهبری چین و جامعه وجود اومده بود که من برای شما رشد اقتصادی رو رقم میزنم، رفاه ایجاد میکنم و شما هم دهنتون رو ببندید و همه ساکت بمونن. در جامعه کسی نباید نسبت به حکومت ایراد انتقادی بگیره یا مطالبات سیاسی داشته باشید. الان هم تو که اشاره شد، مجموعه مسائل مورد اشاره یه مقداری در این توافق و اینکه دولت بتونه به تعهدات خودش عمل بکنه و جامعه رو به اصطلاح ساکت نگه بداره مشکلات ایجاد کرده. بنابراین بگیریم به هر صورت تو همه جوامع موقعی که رفاه اقتصادی یک مقدار به وجود میاد، قشر متوسط به اصطلاح فربه میشه، مطالباتش صرفا دیگه از لحاظ اقتصادی لازم به مسائل اقتصادی محدود نمیمونه، میخواد عرصه فرهنگی سیاسی مقدار استقلال، میخواد جمله در همین تظاهرات مارزین باش روبرو بشه. اینه که هم مجموعه این مسائل و علاوه همونطور که اشاره شد روندهایی که در سه بیرون‌المللی داره پیش میره، یعنی میخوام بگم چالش‌های داخلی و خارجی، وضعیت به اصطلاح سالانگیزی رو ایجاد کرده برای اینکه رهبری چین تا چه حد میتونه همه اینها رو مدیریت بکنه با این شیوه‌های اتوریتر یا به اصطلاح اقتدارگرایانه که تا به امروز داشته. همیشه اشاره می‌شده که چین سیستم اقتدارگرای کارایی داره، ولی اینکه الان با این مشکلات عظیم روبرو شده و جامعه هم بیش از پیش داره میره که از قید سانسور و این حرفا خودش رو رها بکنه و با اینا مقابله بکنه، به نظر میاد که وضعیت راحتی نخواهد داشت رهبری چین.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان بود. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم فوتبال جمهوری اسلامی سه‌شنبه شب در مهمترین و سیاسی‌ترین دیدار خود در جام جهانی 2022 قطر به مصاف آمریکا می‌رود. همراهی نکردن بازیکنان تیم فوتبال جمهوری اسلامی با مردم در داخل ایران و همچنین جنب خاص این روزهای پر التهاب داخل کشور نیز حساسیت مسابقه ایران و آمریکا را دوچندان کرده. بیشتر هواداران فوتبال ایران در شبکه‌های اجتماعی از بی‌تفاوتی بازیکنان ملی پوش این کشور در برابر کشتار مردم از سوی نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی به شدت انتقاد دارند. از سوی دیگر با هک شدن خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معلوم شد که مسئولان امنیتی سیاسی جمهوری اسلامی برای همراه کردن بازیکنان با مسئولان راه تهدید و تطمیع را در پیش گرفتند. کریم انصاری فرد، کاپیتان تیم فوتبال جمهوری اسلامی، روز گذشته و ساعتی پس از قطعی شدن پاداش 15,000 دلاری برای هر کدام از بازیکنان در کنفرانس خبری مسابقه با آمریکا حضور یافت و گفت:
میدونیم چقدر بازی فردا اهمیت داره و میتونه یک روز تاریخی دیگه ای رو در ورزش کشورمون رقم بزنه. قطعا بازی خیلی حساسی هستش به خاطر اینکه امریکا هم شانس صعود داره. قطعا بازی خیلی حساسی هستش، ولی من این قول رو به شما میدم که همه بچه آماده هستن، همدل هستن و مطمئنن با روحیه برد وارد بازی میشیم، وارد زمین میشیم.
بازیکنان جمهوری اسلامی پیش از این نیز هر کدام 10 عدد سکه طلا از ابراهیم رئیسی به عنوان هدیه دریافت کرده بودند. همچنین از دوحه قطر خبر آمده کارگروهی متشکل از وزیر ورزش، رئیس فدراسیون فوتبال و نماینده ابراهیم رئیسی که از پیش از آغاز جام جهانی برای جا زدن نیروهای بسیجی و وابسته به حکومت به عنوان لیدر و تماشاگر ایرانی در تکاپو بودند، برای بازی ایران و آمریکا هم برنامه‌ریزی کردند. حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان، پیش از این در این ارتباط گفته بود:
حتی از بازی‌های داخل ایران جو استادیوم بهتر کنترل شد. میخوام بگم که واقعا ایرانی‌ها خیلی خوب از اول تا آخر سرمشوق‌ها یا به قول خودمون لیدرها خوب تشویق کردن. با اینکه الان ما برای لیدرها اونجا یه مشکل کوچولو داریم. جمعشون هم بالای 100 نفره. این عزیزان جایی که الان اسکان پیدا کردن حالت هتل آپارتمان داره، نزدیکش استادیومه. بعد روزایی که مسابقه هست در استادیوم تدابیر امنیتی می‌گذارن، 3 کیلومتر فاصله. از 3 کیلومتری محل اقامت لیدرها ماشین آب و تغذیه و غذاشون به مشکل برمیخوره.
سه شنبه شب در مسابقه دیگر گروه بی گروه ایران همزمان با دیدار آمریکا با ایران در ساعت 22:30 انگلیس و ولز به مسافه یکدیگر خواهند رفت. فریبرز غری، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.